به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز داریم عمیق میشیم توی مفاهیم کلیدی کتاب نوپای ناب نوشته اریک ریس. از خلاصه ها و نکاتی که شما برامون فرستادید استفاده میکنیم. میخواییم ببینیم چرا این کتاب انقدر نگاه ها رو به راه اندازی کسب و کار عوض کرد و چه درسهای مهمی برای شما داره. مخصوصا اگه دنبال راهی برای یادگیری سریع و مؤثر تو این دنیای پر از عدم قطعیت امروز هستید.
دقیقاً. ببینید، نکته اساسی اینجاست که نوپای ناب یه جورایی در تضاد کامل با اون روش‌های خیلی سنتی برنامه ریزی کسب و کاره. اریک ریس میگه خب دلیل اصلی شکست خیلی از استارتاپ‌ها چیه؟ همینه که میچسبن به یه برنامه سفت و سخت اولیه به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی یادگیری و تطبیق سریع. با واقعیت بازار، میدونید، انگار یادمون میره هدف اول یه کسب و کار نوپا کشف کردنه. کشف یه مدل کسب و کار پایدار، نه فقط اجرای بی‌نقص یه ایده که اول تو ذهنمون بوده.
خب پس بیاید اینو یکم بازش کنیم. این روش سنتی که میگید مشکل اصلیش چیه واقعا؟ یعنی چرا باعث میشه این همه استارتاپ شکست بخورن؟ همیشه برام سوال بوده چطور میشه با یه طرح تجاری 100 صفحه‌ای آینده‌ای که اینقدر نامعلومه رو پیش بینی کرد آخه؟
سوال خیلی خوبیه. مشکل دقیقا همینه. روش سنتی فرضش اینه که خب ما میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. با یه سری تحقیقات بازار اولیه یه نقشه راه کامل و بی‌نقص میکشیم. اما نوپای ناب میگه نه. دنیای استارتاپ ها یعنی عدم قطعیت محض. ببینید، ریسک اصلی این نیست که نتونیم محصول رو بسازیم. خیلی وقتا میتونیم. ریسک اصلی اینه که محصولی بسازیم که هیچ کس نخوادش. در واقع این بزرگترین ریسکه. برای همین هدف اصلی نباید اجرای اون برنامه اولیه باشه، به هیچ وجه. هدف باید یادگیری معتبر باشه، validated learning.
یادگیری معتبر.
بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی سریع بفهمیم کدوم بخشای آیدیامون درسته، تو دنیای واقعی جواب میده و کدومها فقط توهمات ما بوده. کدومها رو باید بریزیم دور.
آها، پس به جای اینکه ماها بشینیم برنامه ریزی کنیم، باید سریع بریم تو میدون و فرضیاتمون رو تست کنیم. این همون جاییه که اون فرضیات جهش ایمانی که ریس ازش حرف میزنه مطرح میشه، درسته؟ یعنی اون باورهای خیلی خیلی بنیادین که کل مدل کسب و کار روشون سواره.
دقیقاً همینه. این فرضیات، عرض کنم، دو تا دسته اصلی دارن. یکی فرضیه ارزشه، یعنی آیا این محصول ما واقعاً برای مشتری یه دردی رو دوا میکنه، یه ارزشی ایجاد میکنه. دومی هم فرضیه رشده، یعنی خب چطوری مشتری جدید پیدا میکنیم، چطوری رشد میکنیم. نوپای ناب میگه باید این فرضیات رو مثل یه دانشمند نگاه کنیم، با آزمانش‌های سری و کوچیک تو دنیای واقعی تستشون کنیم، نه اینکه ماها قایم بشیم و محصول رو کامل کنیم و بعد بیاریم بیرون.
و خب اینجا میرسیم به اون چرخه معروف ساخت، اندازه‌گیری، یادگیری. به نظر میرسه این چرخه موتور اصلی این روی کرده. میشه توضیح بدید دقیقاً چطور کار میکنه و چطور جلوی اون اتلاف منابعی که گفتید رو میگیره؟
حتماً. ببینید، این چرخه واقعاً قلب تپنده نوپای نابه. سه تا مرحله داره. اول ساخت. شما یه نسخه خیلی خیلی اولیه و حداقلی از محصول یا فقط یه ویژگی خاصش رو میسازید. بهش میگن MVP، حداقل محصول پذیرفتنی. هدف فقط اینه که با کمترین هزینه و زمان ممکن اون فرضیه کلیدی، اون جهش ایمانی رو بشه تست کرد. همین. مرحله دوم اندازه گیری. خب حالا این MVP رو میدید دست یه سری مشتری واقعی و رفتار اونا رو دقیق اندازه گیری میکنید. اینجا خیلی مهمه که روی معیارهای درست تمرکز کنیم، نه اون چیزایی که ریس بهشون میگه معیارهای بیهوده. مثلا تعداد بازدید کلی صفحه شاید خیلی مهم نباشه. دنبال معیارهای عملیاتی هستیم که نشون بدن آیا مشتری واقعا درگیر شده یا نه. بازخورد کیفی هم اینجا خیلی ارزشمنده. حرف زدن با مشتری. و سوم یادگیری. در نهایت از اون داده‌ها و بازخوردهایی که گرفتید نتیجه گیری می‌کنید. آیا فرضیات اولیه درست بودن؟ آیا مشتری‌ها اونجوری که ما فکر می‌کردیم رفتار کردن؟ اینجاست که اون تصمیم کلیدی گرفته میشه. آیا تو همین مسیر ادامه بدیم و بهبودش بدیم که بهش میگن استقامت یا پرسویر؟ یا اینکه نه متوجه شدیم فرضیه اصلی اشتباه بوده و باید یه تغییر مسیر استراتژیک بدیم، یه چرخش یا پیوت انجام بدیم.
چقدر جالبه، یعنی هدف اصلی فقط ساختن محصول نیست، بلکه کم کردن زمان کل این چرخ است تا یادگیری سریع‌تر اتفاق بیفته و منابع الکی هدر نره. و یه چیزی که برام خیلی جالب بود تو این منابع اینه که این روش فقط برای اون استارتاپ‌های کوچیک تو گاراژ نیست، درسته؟ یعنی شرکت‌های بزرگم میتونن ازش استفاده کنن؟
دقیقاً، نکته خیلی مهمیه. اریک رایس خیلی روی این تاکید داره. میگه این اصول و ابزارها برای نوآوری توی شرکت‌های بزرگ و جا افتاده هم کاملاً کاربرد داره. اون مفهوم کارآفرینان داخلی یا intrapreneurs رو مطرح میکنه، یعنی کسایی که توی سازمانهای بزرگ مسئول توسعه محصولات یا خدمات جدید و نوآورانه هستن. مثال شرکت بزرگی مثل اینتویت هست. و اینکه چطور محصولی مثل اسنپ تکس رو با همین روشها، با آزمایشهای کوچیک و چرخهای سریع یادگیری توسعه دادن. این نشون میده که چطور میشه حتی تو مقیاس بزرگ هم نوآوری تحول‌آفرین ایجاد کرد، نه فقط اون نوآوری‌های نگهدارنده که شرکت‌های بزرگ معمولاً توش خوبن. این یعنی مدیریت کارآفرینی خودش یه رشته مدیریتی جداست با ابزارها و معیارهای خاص خودش.
بسیار عالی. کاس، اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، نوپای ناب یه جورایی روش سیستماتیک برای مدیریت عدم قطعیته. عدم قطعیت ذاتی که تو ساختن هر چیز جدیدی وجود داره. به جای اینکه بچسبیم به نقش‌های سنگین و از پیش تعیین شده، تمرکزش روی یه فرایند مستمره، فرایند آزمایش، جمع‌آوری داده‌های واقعی از مشتریان و یادگیری سریع تا شانس ساختن چیزی که مردم واقعاً میخوان و حاضرن براش پول بدن رو به حد اکثر برسونه.
دقیقاً همینطوره. خلاصه و مفید گفتید. و حالا شاید یه سوال برای فکر کردن برای شما که دارید گوش میدید. یکی از اون فرضیات جهش ایمانی اصلیتون چیه؟ یعنی یکی از اون بنیادی ترین باورهایی که در مورد پروژه یا ایده کاری فعلیتون دارید چیه؟ چطور میتونید همین فردا یا در اولین فرصت یه آزمایش خیلی کوچیک، سریع و ارزون طراحی کنید تا همین فرضیه رو تو دنیای واقعی بسنجید؟ اولین قدم مشخص شما برای کسب اون یادگیری معتبر چی میتونه باشه تا بفهمید که آیا باید روی همین مسیر استقامت کنید یا شاید، فقط شاید، وقت یه چرخش استراتژیک رسیده باشه؟